ساعت 16، 4 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 26 دی ماه 1399 خورشیدی برابر است با 15 ژانویه 2021 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا امیدوار هستیم که روز و شب خوشی رو تا این لحظه در هر کجای دنیا که هستید سپری کرده باشید. اجازه بدید پیش از هر چیز همراه بشیم با همکارم رضا ولیزاده که اینجاست در استودیو تا آخرین خبرها رو بشنویم از رضا.
سلام، روز بخیر. پیام رسان سیگنال که به تازگی از سوی کاربران مورد استقبال قرار گرفته، به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از فروشگاه‌های آنلاین در ایران حذف شده است. گفته می شود به دنبال حذف پیام رسان سیگنال از فروشگاه‌های آنلاین در ایران از جمله کافه بازار و مایکت، کاربران ایرانی هنگام تلاش برای بارگذاری آن با پیامی حاکی از در دسترس نبودن این پیام رسان مواجه می شوند. هنوز کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به این خبر واکنش نشان نداده است. به گزارش نشریه آمریکایی بیزنس اینسایدر، پس از آنکه پیام‌رسان واتساپ اعلام کرد داده‌های شخصی کاربرانش را با فیسبوک به اشتراک خواهد گذاشت، بسیاری از کاربران سراسر جهان به سوی پیام‌رسان‌هایی چون سیگنال و تلگرام روی آوردند. سخنگوی وزارت بهداشت از جان باختن 83 تن دیگر طی 24 ساعت گذشته در ایران به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 خبر داد. به گفته سیما لاری، تا کنون بیش از 56600 تن در ایران جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند. او همچنین از شناسایی بیش از 6000 تن به این ویروس طی شبانه روز گذشته خبر داد. آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت مورد تایید بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نیست. از دیگر سو، سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه 10 شهر از استان مازندران در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند، از مردم خواست از هر گونه سفر و برگزاری مهمانی خودداری کنند. روزنامه اسرائیل هیوم دیروز پنج شنبه از درخواست رئیس ستاد ارتش این کشور از فرماندهان خود برای بررسی 3 طرح جهت حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران و آمادگی برای اجرای عملیان خبر داد. رویترز میگوید اسرائیل از مدت‌ها پیش برنامه حمله به ایران را آماده کرده و روزنامه اسرائیل هیوم برای تاکید بر وجود گزینه نظامی و به منظور هشدار به ایران این گزارش را منتشر کرده است. الی کوهن، وزیر اطلاعات اسرائیل، نیز دیروز پنجشنبه به وبسایت خبری واینت گفت کشورش مذاکرات غیر رسمی با مقام‌های انتخابی دولت جو بایدن را آغاز کرده است تا دولت تازه آمریکا را از بازگشت به برجام و نرمش در قبال ایران دور کند. آقای بایدن پیشتر گفته بازگشت به برجام کار چندان آسانی نیست، اما ساده‌ترین راه برای حفظ ثبات منطقه و نقطه شروعی برای مذاکرات مجدد با ایران در صورت پیروی تهران از برجام و بازگشت به تعهداتش است. تهران در روزهای اخیر با افزایش 20% غنی‌سازی اورانیوم، تولید اورانیوم فلزی را که در تسلیحات هسته‌ای کارایی دارد، آغاز کرده است. و وزارت بازرگانی آمریکا دیروز پنجشنبه در بیانیه‌ای از محدودیت خدمات و فناوری‌های این کشور علیه ایران و چند کشور دیگر خبر داد. به نوشته این بیانیه، اقدام آمریکا با هدف جلوگیری از دسترسی سازمان‌های امنیتی نظامی ایران، کره شمالی، ونزوئلا، کوبا، روسیه و چین به این خدمات انجام می‌شود. بر پایه این اطلاعیه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و اداره اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی از جمله نهادهایی هستند که از اسفند ماه با این محدودیت‌ها روبرو خواهند شد. این در شرایطی است که به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، تصمیم گیری درباره اجرایی شدن این محدودیت‌ها بر عهده دولت جو بایدن خواهد بود.
ممنونم رضا ولیزاده بود. آخرین خبرها رو از او شنیدید و اما ببینیم که در ادامه این مجله شما چه خواهید شنید. 1383 کشته و 6485 بیمار جدید، آماری که وزارت بهداشت ایران به شکل رسمی از وضعیت شیوع کرونا در 24 ساعت گذشته اعلام کرده، اما در مورد این آمارها شک و تردید جدی وجود دارد. برخی مقامات در ایران از وقوع موج چهارم کرونا در کشور خبر می‌دهند. این در حالی است که گفته شده مدارس به زودی و در بهمن ماه باز خواهد شد. و حذف پیام رسان سیگنال به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از فروشگاه‌های آنلاین یا همان اپ استورهای ایرانی. درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. پیام رسان سیگنال که با استقبال بسیاری در ایران و کشورهای دیگر به تازگی مواجه شده، از اپ استور ایرانی کافه بازار و مایکت حذف شده است. این مارکت ها دلیل حذف سیگنال را دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کردند. کارگروهی که وظیفه حذف شبکه‌ها و همینطور فیلترینگ را بر عهده دارد. پس از اعلام سیاست جدید واتساپ مبنی بر به اشتراک گذاشتن اطلاعات کاربران با فیسبوک، شمار کاربران سیگنال افزایش پیدا کرد. برخی بر این باورند که امنیت بالای سیگنال در ایران دلیل از دست خارج شدن این پیام رسان است و برخی هم میگویند اینکه در اپلیکیشنی مثل سیگنال امکان ساخت و عضویت در گروه با حفظ حریم خصوصی وجود دارد، از جمله خطوط قرمز جمهوری اسلامی است و با آن مشکل دارد. این سوال را از امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت، پرسیدم که دلیل حذف پیام رسان سیگنال چیست؟
سیگنال در گذشته تو ایران فیلتر بود، یعنی اوایل دولت آقای روحانی سیگنال و یه سری از اپ‌هایی که ارتباط امن رو برقرار می‌کردن فیلتر شده بودن، بعد رفع فیلتر شد و هنوزم رفع فیلتره، منتها با این موجی که اومده همونطور که شما گفتین از با اندروید با استورا حذف شده. من فکر می‌کنم دلیلش بیشتر استقبال زیاد مردم از سیگنال باشه تا هر چیز دیگری. یعنی اگه شما نگاه بکنید به شکل سنتی، هر زمانی که یک اپلیکیشنی در ایران به شدت مورد استقبال قرار گرفته و از اون ور امنیت و حریم خصوصی رو هم تضمین می‌کرده، فوراً اقدام کردن برای اینکه یا مسدودش بکنن یا به هر نحوی از دسترس مردم خارجش بکنم. من فکر می‌کنم اینو میتونه تو همون چارچوب رفتار همیشگی این آقایون که همیشه شک دارن و میترسن و نگرانن در واقع ارزیابی بکنیم.
خب آقای رشیدی، ما قبلا هم سابقه این موضوع رو داشتیم، اینکه فیلترینگ باعث تبلیغ بیشتر میشه، عضوگیری بیشتر این اپلیکیشن ها رو به دنبال خواهد داشت، چون مثلا میتونم در مورد فیسبوک و توییتر بگم که این اتفاق افتاد. خب در مورد سیگنال هم این اتفاق میفته و همونطور که شما گفتید اپ استور ایرانی نباشه، از جای دیگری ممکن هستش که کاربران هجوم بیارن و دانلود بکنن.
همینطور هستش، یعنی همون فیسبوک هم که مثال زدین اتفاق مثال خوبی هستش. نه یادتون باشه دو سال 88 فیسبوک فیلتر نبود، بعد موج انتخابات که اومد همه ریختن روی شبکه‌های اجتماعی و فیسبوک فیلترش کردن، یه اعتراض شد فیلترش رو برداشتن، به محض اینکه نتایج انتخابات اومد و دو مرتبه اونجا مردم داشتن اطلاع رسانی میکردن باز فیلترش کردن. یعنی میخوام بگم که این یک رفتار الگوی ثابت همیشگی آقایون در ایران هستش و این اتفاقی برای سیگنال هم داره میفته خارج از اون نیست. کسانی هستن که خودشون رو مردم رو رعیت میدونن و از اون بالا تصمیم میگیرن که چی برای مردم خوبه چی برای مردم بده.
ببینید، یه سوالی که مطرح هست اینه که مدت‌های زیادی هستش که جمهوری اسلامی تلگرام رو و حالا سیگنال رو شما میگین از قدیم هم از دسترس خارج کرده بود، این اتفاق افتاده، ولی در مورد اپلیکیشن واتساپ و اینستاگرام به ویژه این اتفاق نیفتاده. آیا این نشون نمیده که این دو نرم افزار به نوعی میتونن ناامن‌تر باشن و اون دیتاها یا اطلاعات کاربران رو در اختیار به هر حال دولت‌ها قرار بدن از جمله جمهوری اسلامی؟
ببینید برای این دو اپلیکیشن هم تلاش‌هایی برای فیلترینگ شد به طور مشخص. سیگنال بعد از ترور قاسم سلیمانی و اینکه سیگنال شروع کرد ببخشید عرض می‌خوام اینستاگرام تصاویری سلیمانی رو حذف می‌کرد، اینا فشارهای اومد که این رو هم فیلتر کنن، ولی موضوع اینجاست که باید یک گزینه جایگزین براش داشته باشن. این بارها خود مقامات ایران هم گفتن که ما به محض اینکه یک جایگزین براش پیدا بکنیم نسبت به فیلترینگش اقدام میکنیم. در مورد امنیتشون، ما اگه راجع به واتساپ بخوام حرف بزنیم که مثل سیگنال پیام رسان هست، تقریبا امنیتش ما دو حوزه میتونیم بگیم. یه حوزه بحثی هست که تو ایران هست که مثلا دولت ایران بتونه هک کنه، شنود کنه. خب تا امروز شواهدی نیست که موفق شده باشن چنین کاری کرده باشن، مثلا اینکه خب واتساپ پروتکل گذاری سیگنال رو هم استفاده میکنه. قسمت دوم که باعث در واقع عملا عامل مهاجرت شد به سیگنال، اشتراک گذاشتن اطلاعات مردم با شرکت فیسبوک هستش. اون تیکش در واقع نقض حریم خصوصی مردم هست و همین دلیل شدش که نه تنها در ایران، در همه جای دنیا ما شاهد این باشیم که مردم مهاجرت بکنن به سیگنال برای اینکه امنیتشون حفظ بشه. نکته خیلی مهم این هستش که یادمون باشه سیگنال اساساً اطلاعاتی از هیچ کس نداره، یعنی چه دولت ایران بخواد، چه دولت آمریکا بخواد، چه هر دولت دیگه‌ای بخواد، سیگنال حتی اگه به دادگاه ببرن که اطلاعات کاربر رو ازش بگیرن، ساختار سیگنال به شکلی هستش که هیچ اطلاعاتی رو ذخیره نمی‌کنه. بنابراین اساساً چیزی وجود نداره که بخواد به هیچ دولتی ارائه بده.
بنابراین اگر که سیگنال چون این نرم افزاری هست انقدر امنیتش بالا هست و فعلا اونجور که گفته شده از دو اپستور ایرانی کافه بازار و مایکت هست شده، این امکان وجود داره که کاربران از جای دیگری هم این به هر حال اپلیکیشن رو داشته باشن. چرا کاربران ایرانی اصرار دارند که اپلیکیشن ها رو از نرم افزارهای ایرانی دانلود بکنن؟ خود اونها اگر روی موبایلشون باشه، من فکر میکنم بارها هم گفته شده، این خطرناک نیست کافه بازار یا مایکت؟
طبیعتاً از نظر امنیت و حریم خصوصی توصیه اول این هستش که تمام اپلیکیشن ها رو از مارکت ها و بازارهای رسمی مثل گوگل پلی، اپل استور و جاهایی به این شکل یا وبسایت های رسمی خود اون اپلیکیشن ها دانلود بکنن و نران سراغ گزینه های داخلی ایران، مخصوصا جاهایی مثل کافه بازار و اینا که خب هر چی شما رو گوشی داشته باشه اونا میتونن ببینن. در نتیجه ممکنه که گزارش بدن به مقامات تو ایرانن با فشار، بدون فشار ممکنه اطلاعات گوشی شما رو اساسا در اختیار مقامات ایرانی قرار بدن. بنابراین بهتر هست از در واقع جاهای اصلی، محلهای اصلی تهیه بشه. تو ایران خب یه سری نیازهایی وجود داره که بنا به یه سری دلایل مردم نمیتونن نمیرن سراغ این اپ استورای بین المللی. فرض کنید مثلا چه میدونم یه شرکت ایرانی یه اپی تولید میکنه، گوگل پلی به خاطر تحریم ها اون اپ رو قبول نمیکنه که به روی اون اپ استور بشینه، در نتیجه مجبوره بره داخل ایران و اون کسی که تو ایران داره مثلا از اون اپ استفاده میکنه چاره ای نداره جز اینکه اپ داخلی رو هم داشته باشه. یک مجموعه مشکلات پیچیده ای هستش که باعث میشه مردم همچنان تمایل داشته باشن از اپ استورهای داخلی استفاده کنن. اما در کل توصیه ما برای حفظ حریم خصوصی و امنیت این هستش که همیشه اپلیکیشن ها رو از جای اصلی، وبسایت خودشون، گوگل پلی یا اپ استور آی او اس شرکت اپل در واقع دانلود و نصب بکنن.
همیشه مقامات قضایی و دولتی در ایران اشاره میکنن که دلیل فیلترینگ گسترده جلوگیری از دسترسی مردم به وبسایت ها و شبکه های غیر اخلاقی به گفته اونها هستش. اما برخی از وبسایت ها و اپلیکیشن هایی هم که فیلتر میشه اصلا صرفا کارکرد فنی دارند و از دسترس مردم خارج میشن یا مسدود میشن. این چطور اتفاق میفته؟ دلیلش چی میتونه باشه؟
متاسفانه ما در ایران هیچ شفافیت و پاسخگویی نداریم. یعنی من اگه بخوام برای شما لیست بکنم جاهای عجیب غریبی که یعنی واقعا نه محتوای، حالا به قول مقامات ایران، نه محتوای مستهجن داره، نه محتوای سیاسی داره، نه محتوای مذهبی داره. یه سری وبسایت های اساسا تکنولوژیه، یه برنامه‌نویس میخواد استفاده کنه دو خط کد بنویسه یه چیزی به درد مردم بخوره، مثلا تو ایران میبینیم فیلتره. هیچ منطقی به نظر میاد پشتش نیست و متاسفانه پاسخگویی هم وجود نداره برای اینکه شما ازشون بخواید که توضیح بده بهتون چرا فیلتر کردین این رو و اصلا بر اساس چه منطقی دارین فیلتر میکنین. متاسفانه این وجود نداره. اما تو اون حوزه‌ای که گفتین مسائل مربوط به پورنوگرافی یا مثلا آزار و اذیت کودکان یا چیزایی از این دست، خب اینها استانداردهای جهانی هست، همه جای دنیا سعی میکنن با اینجور مسائل مبارزه بکنن. بیشتر باید تمرکز بشه روی آموزش به افراد، اینکه چه شکلی خانواده ها خودشون میتونن دسترسی فرزندانشون نسبت به اینجور محتواها محدود بکنن. همه جای دنیا در واقع این آموزش ها داده میشه، سعی میکنن سرویس هایی به وجود بیارن که مخصوص کودکان هستش، یعنی رنج سنی رو داره رعایت میکنه برای اینکه این سرویس رو بده. و این چیزی هستش که باید با آموزش حل بشه، این که یک دولت، یک مقام حکومتی مردم رو رعیت خودش در نظر بگیره و بخواد به جای اونها تصمیم گیری بکنه که چی براتون خوبه چی براتون بده، هیچ وقت نتیجه نداده. طی سالهای گذشته دیدیم نه سانسور روزنامه ها و کتاب ها جواب داد، مردم دسترسی دارن، سانسور اینترنت هم طبیعتاً جواب نمیده و مردم همچنان راهش رو پیدا میکنن برای اینکه دسترسی پیدا کنن.
گفتگویی بود با امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت، درباره خارج شدن پیامرسان سیگنال از دسترس در اپستورهای ایرانی. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مقامات قضایی و دولتی دلیل فیلترینگ گسترده را همواره جلوگیری از دسترسی مردم به وبسایت‌ها و شبکه‌های غیر اخلاقی و به گفته آنها مستهجن و مخالف نظام عنوان می‌کنند. با این حال شمار قابل توجهی از مقامات خود در شبکه‌های فیلتر شده حساب دارند و از آنها برای بیان مواضع خود استفاده می‌کنند. از نیما راشدان، فعال و تحلیلگر سیاسی، هم پرسیدم دلیل خارج شدن پیامرسان سیگنال از دسترس در دو اپستور ایرانی چه می‌تواند باشد.
جمهوری اسلامی بارها خیلی روشن گفته، یعنی هر دو گروه اصلاح طلب و محافظه‌کار تاکید کردن که مایلن بر تمام کنش‌های خصوصی و عمومی شهروندان نظارت و کنترل کامل داشته باشن، مایلن که ارتباطات تلفنی اونها، پیامک اونها، آی پی آدرس اونها، نشانه‌های اینترنتی اونها رو، همه اینها رو در کنترل و انحصار دولت داشته باشن و کنترل کنن، به صورت فعال کنترل کنن. خب پیام رسان‌های مثل تلگرام یا سیگنال حدی از امنیت رو برای کاربران فراهم میاره که مثلا شما بتونید با دوستتون صحبت کنید. فقط سخت بود برای حکومت کنترل اینها. به خاطر همین این دفعه برخلاف تلگرام که خب یک سطح بسیار بالایی از کاربران ایرانی رسید، بعداً میگفتن 40 میلیون کاربر داشت، سیگنال رو میخوان از قبل جلوش رو بگیرن که حتی به اون سطح هم نرسه، به خاطر اینکه به هر حال نرم افزار امنی حساب میشه.
ببینین، همونطور که الان شما هم اشاره کردین، خب این سیاستی هستش که جمهوری اسلامی همواره در پیش گرفته. در سالهای گذشته ما دیدیم که فیسبوک و تلگرام فیلتر شد و حالا باید ببینیم مثلا، یعنی شما بگید آیا این سیاست نتیجه داده یا نه، با توجه به اینکه الان تنها از هفته گذشته اگر من بخوام حساب بکنم بر اساس گزارش هایی که منتشر شده، پیامرسان سیگنال 7,500,000 بار دانلود شده که نسبت به هفته گذشته رشد زیادی داشته. یعنی بسیاری از کاربرهای ایرانی هجوم آوردن برای دانلود سیگنال. چطور میشه این قضیه رو ارزیابی کرد؟ و همون که گفتم، آیا اصلا این سیاست جواب میده؟
ببینید، جواب که میده، به این دلیل که مثلا در مورد فیسبوک نگاه کنید، تقریبا موفق شدن. فیسبوک در همه جای جهان یکی از مثلا سه سایت پر بیننده هست، در پر کاربر هست در کشورهای مختلف. خود در ایران اینطوری نیست، مثلا افغانستان و ایران رو مقایسه کنید. به نظر من سه گروه این وسط وجود دارن و هر سه گروه دیدگاه‌های متفاوتی دارن. مثلا یه دو گروه قدرت دارن، گروه سوم که مردم باشه چاره‌ای ندارن جز این که با این وضعیت کنار بیان. از طرفی مردم این توهم براشون ایجاد شده که قدری دردناکه که مثل بقیه جای دنیا حق دارن که برن هر سایتی که میخوان برن. مثلا آقای ایلان ماسک گفته از سیگنال استفاده کنید، بسیاری در ایران به این فکر میفتن برن از سیگنال استفاده کنن، منتها فراموش میکنن که اونها در کشور جمهوری اسلامی زندگی میکنن و جمهوری اسلامی ایران همانطور که بارها تاکید کرده به باورش خودشون انتخاب کردن که اینطوری زندگی کنن. شما اگر در عربستان سعودی یا افغانستان یا عراق بخواین بفهمید که وضع چجوریه، میتونید یوتیوب رو تایپ کنید، بدون مانع میرین سایت یوتیوب میتونید برید در فیسبوک. منتها مقامات جمهوری اسلامی اعتقاد دارن مردم ایران انتخاب کردن که یوتیوب و فیسبوک و سیگنال و تلگرام در ایران فیلتر باشه. گروه دوم محافظه‌کاران هستن که اصلا عقیده دارن که کل این اینترنت رو اشتباه کردن و مردم دادن، بعد یک اینترنت حلال ملی می بود و اونهایی که همین اینستاگرام و همین چند تا سایت محدودی هم که برای ایران قابل دسترسی اونها رو دادن، اونها رو اشتباه کردن، بعد اونها رو بعد. و گروه سوم هم مثل این آقای وزیر جوان گروهی هستند که تقاضای زمان میکنن برای اینکه از طرفی سر مردم رو گول بزنن و از طرفی برنامه‌هاشون رو به صورت دیوانه‌ای مثل اینترنت ملی حلالی که آقای روحانی بیش از همه دولت‌ها هم از احمدی نژاد و دیگران پیش برده اونها رو بدون سر صدا عملی کنند. به نظرم هر روز عرصه رو سعی میکنن خصوصا بعد از این انتخابات اخیر مجلس و مردم تنگتر کنن، به صورت خیلی روشن گفتن دیگه، گفتن که مردم بچه صغیر هستند و همینطور که پدر خانواده رمز کارت بانک رو در اختیار بچه صغیر نمیگذاره داخل خانواده، مثلا توییتر یا فلان سرویس هم برای مردم نباید که قابل دسترسی باشه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که هشدارها درباره وقوع موج چهارم کرونا در ایران افزایش پیدا کرده، مسئولان از بازگشایی مدارس میگویند. از سوی دیگر برگزاری مراسم مذهبی چون اجتماع فاطمیون در شرایط فعلی به نگرانی ها دامن زده. مهرداد قاسمفر بیشتر در این باره به ما توضیحاتی میده.
اونجور که محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده، بازگشایی مدارس تو شهرهایی که از نظر شیوع کرونا تو وضعیت قرمز قرار ندارن حتمی هست و البته خب می‌دونید چند تا شهر بیشتر نیست که وضعیت قرمز دارن، که تو استان‌های مازندران و گلستان هستن و تو وضعیت قرمز دارن و بر اساس این صحبت‌ها اگر این اجرایی بشه تصمیم استاد وارز با کرونا برای بازگشایی مدارس، تقریبا میشه گفت که تمام استان‌ها باید تدریس حضوری داشته باشن و مدارس باز بشن. و باز شدن مدارس هم در شرایطی که آقای سعید نمکی وزیر بهداشت همین هفته چهارشنبه همین هفته بود که گفت که مخالفت کرد با بازگشایی مدارس و گفت که موج جدید شیوع کرونا تو کشور به شدت نگران کننده است، از طرفی آقای مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا هم گفت که مدارس باید آخرین جایی باشه که بازگشایی میشه. آقای مردانی میگه که عجله کردن تو بازگشایی خطرناکه و احتمال بروز موج چهارم شیوع کرونا رو باید جدی گرفت و تاکید میکنه که علت این بازگشایی ها احتمالاً مسائل اقتصادی و وضعیت معیشتی مردمه که دولت نمیتونه در واقع این خسارت ها رو جبران بکنه، بنابراین بازگشایی رو انجام میده و میگه که این موضوع رو ما یه بار تو اردیبهشت ما تجربه کردیم، تو کشور تجربه دیدیم که آمار اومد پایین اما به سرعت مراکز آموزشی و رستوران و مراکز خرید و غیره باز شدن و بعد به گفته ایشون دودش به چشم مردم رفت و آمار مرگ و میر تا مرز 500 نفر در روز ثبت شد، که البته خب اینم آمار رسمی است و مورد تایید مراتب مراجع در واقع مستدل نیست.
مهرداد، یک مسئله که هست این هستش که گفته شده مراسم فاطمیون جنوب تهران قرار هستش که برگزار بشه به زودی، جزئیات این خبر چه هست؟
این در شرایطیه که در واقع این شهردار منطقه 15 تهران سپیده اعلام کرد که گفت که اجتماع فاطمیون همزمان با سالروز مرگ دختر پیامبر اسلام برگزار میشه و این در وضعیتیه که انوشیروان محسنی بنده استاندار تهران واکنش نشون داد در مورد درخواستایی که برای برگزاری این مراسم شده از استانداری و گفت که با تجربه شکننده بودن شرایط کرونا تو کشور بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا هر نوع تجمع در مناسبت‌های مختلف برگزاریشون ممنوعه و مراسم فقط به صورت مجازی اجازه برگزاری دارن. شهردار منطقه 15 تهران مهدی استرابی، اگر اسمش رو درست تلفظ کنم، روز 5 شنبه شنبه گفت که این اجتماع بما برگزار میشه، به رغم همه این حرفا. و روز یک شنبه 28 دی ماه البته تاکید میکنه، میگه با رعایت کامل دستورالعمل بهداشتی در میدان شوش برگزار میشه، که حالا معلوم نیست چطور میشه یک جمعی رو با رعایت دستورالعمل در این شرایط جمع کرد. ایشون گفته که در باره دریافت مجوز برگزاری مراسم هم نهضه رعایت پروتکل‌های بهداشتی مقابله با کرونا رو یه توضیحات مختصر داد، اما خیلی قانع کننده نبود توضیحاتش برای رسانه‌ای که صحبتشون رو منتشر کردن.
بریم سراغ بقیه کشورها، بپردازیم به اسرائیل. ببین، به اسرائیل به عنوان یکی از موفق ترین ها در امر واکسیناسیون بوده، خیلی زیر ذره‌بین کشورهای دیگه قرار گرفته. چه وضعیتی داره واکسیناسیون؟
به هر حال درسته، اسرائیل به خاطر اینکه جزو اولین کشورهایی بود که واکسیناسیون رو آغاز کرد، شروع کرد و بعد خیلی هم گسترده این کار رو تونست انجام بده، برخلاف تجربه سایر کشورهایی که الان ما داریم میبینیم، خیلی مرتوجه خبرش دنبال میشه. وال استریت جورنال یک گزارشی منتشر کرده که بر اساس اون میگه که یک چهارم جمعیت اسرائیل که 9 میلیون جمعیت داره و برابر با جمعیت نیویورک کل جمعیت اسرائیل، در واقع ویروس کرونا میگه واکسینه شدن و اسرائیل اولین کشور جهانی که این نسبت از جمعیت خودش رو تا این لحظه تونسته واکسینه بکنه. به همین دلیل بقیه کشورها همونجوری که گفتی زیر ذره‌بین قرار دادن خبرهای مرتبط رو. الان خیلی جالبه که اولین نتایجی که از واکسیناسیون ضد کرونا تو اسرائیل منتشر شده نشون میده که میزان ابتلا به این ویروس در بین اون دسته از افرادی که از دو هفته پیش اولین دوز واکسن کرونا فایزر بیونتک، یعنی همون واکسنی که آقای خامنه‌ای هم اخیراً اعلام کرد که ورودش ممنوعه، رو دریافت کردن، کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و بر اساس بقیه آمارها میزان ابتلا به ویروس کرونا بین 200,000 نفر شهروند بالای 60 سالی که واکسن رو تو اسرائیل دریافت کردن با 200,000 نفر دیگه که واکسن رو دریافت نکردن مقایسه شده و معلوم شده که 33% کاهش توی نتایج اولیه دیده شده، که البته این در شرایط بعدی و دوزهای بعدی واکسیناسیونی که در اسرائیل انجام میشه امید دارن که بتونن این درصد رو خیلی بیش از این و گسترده تر بکنن.
ممنونم از تو مهرداد قاسم‌فر، ما رو در جریان آخرین های کرونا قرار دادی. اما درباره واکسن امروز در ایران، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته که تا کنون برای هیچ کدام از واکسن های کرونا تایید موقت یا مجوز ورود صادر نکردیم. شما در این باره چه فکر میکنید؟ شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با شماره 2042-02-21-12-21-13 و دیدگاه هاتون رو از جمله درباره وضعیت کرونا و همینطور واکسیناسیون در ایران با ما در میون بگذارید.
ما نه به این کار داریم که واکسن آمریکا انگلیسی خوبه و نه به این کار داریم که چرا زمانی که آقا مجتبی خامنه‌ای به انگلیس رفته بود اونجا دوا درمون انگلیس خوب بوده، به این هم کاری نداریم. فقط به این کار داریم که چطور میشه آقای خامنه‌ای، خود حضرت علی، خود حضرت محمد هم ازش سوال میپرسیدن جواب میده، ولی شما 31 ساله میری پشت میکروفون میزنی و در میری، یعنی تنش‌زایی تو میکنی، تشنج ایجاد میکنی تو جامعه، بعد بحران ایجاد میکنی، دشمن تراشی تو میکنی و کسی ازت جرئت نره. حتی یک کدوم از اون باسپوس خبرنگارای خودتون بیاد از شما 4 تا سوال بپرسه.
دولت مردان اگه راست میگن دلشون به حال ملت میسوزه، واکسن کرونا رو به رفراندوم بذارن. هر واکسنی رو که ملت خواستن همون واکسن رو وارد کنن.
میشینه میگی که ما از آمریکا و انگلیس نمیخریم. آخه شما کی باشی؟ سازمان بهداشت جهانی اونو تایید کرده این واکسنو. بعد شما میگی نه ما اطمینان نداریم. همونجوری که روز اول اومدی گفتی که کووید 19 رو فرستادن فقط که ماها مریض بشیم. آخه مرد حسابی، خود رو فکر کن بعدا حرف بزن.
خامنه ای میگه ما اجازه نمیدیم اون که دوزایی که برای واکسن وارد بکنم. مگه تو کی هست؟ یه نفر میخواه 85 میلیون بکشه برای اینکه چند نفر برای خودشون بمونن و ایرانم بدتر بخورن. من تعجب میکنم اینا چجوری آدم هستن، واقعا تعجب میکنم. خجالت باید بکشی خامنه‌ای، خجالت باید بکشی حسن آقا، با اون کلیتی که گرفتی و قبقق مینداختی میخندیدی.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
حتما یادتون باشه که برای پیگیری خبرهای بیشتر سری هم به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. آدرس وبسایت رادیو فرداست و اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید که میتونید به تلگرام و اینستاگرام رادیو فردا بپیوندید. در تلگرام با شناسه @فرداگرام با ما میتونید در ارتباط باشید و یک راه دیگر ارتباط با ما همونطور که پیشتر هم گفتم این شماره هست، 20420221122113. این شماره شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. ممنون که ما رو در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهی کردید.